أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در مسقطات خيار قبل بود، رسیدیم به مسقط سوم، تصرف مغبون بعد از علم به قبل بود که گفته شده بود تصرف مغبون بعد از علم به قبل یکی از مسقطات خیار قبله. خب دلیل برای این که تصرف مسقطه، مرحوم شیخ فرمود که یک اطلاق اجماعاتی که هست که میفرمایند تصرف ذل خیار در آن چیزی که به او منتقل شده اجازه و امضای بی هست، یکی هم تعلیلیه که در خیار حیوان آمده بود که فذلک رضن من، تصرف کردن در حیوان نشان دهنده رضایت به بیع، لذا خیار ساقط میشه، که فقها از اون تعلیل عمومیت رو برداشت کرده بود. مرحوم شیخ از ناحیه و جهت دومی هم دلیل میاره برای اینکه بعد از تصرف دیگه خیار قبل وجود نداره، اونم بدین جهت که مقتضی قاصرت شمول هست. پس اصلا مقتضی ثبوت خیار قبل که ادله خیار قبل باشن، در صورت تصرف مغبون در مبی این مقتضی قاصرت شموله. چرا؟ چون دو تا دلیل داشت خیار قبل، یکی اجماع بود، یکی قاعده لاضرر بود. اجماع که مرحوم شیخ میفرماید دلیل لبی قدر متیقنش در صورتی خیار قبل ثابت است که مشتری تصرف در مبی نکرده باشه، مغبون تصرف در مبی نکرده باشه. و قاعده لا ضرر هم در موارد اقدام بر ضرر جاری نمیشه، و محل بحث ما هم شبیه اقدام بر ضرره، چون مغبون بعد از این که علم به قبل پیدا کرد، بعد از ظهور قبل اگر تصرف بکنه، این تصرفش نشان دهنده اقدام کردن خودش بر ضرر هست، لذا اینجا قاعده لا ضرر هم پیاده نمیشه. پس مرحوم شیخ از جهت دیگری میفرماید بعد از تصرف مغبون خیار قبل ثابت نیست، چون مقتضی برای ثبوت خیار قبل وجود نداره. این پس ادعای مرحوم شیخ، اینو بخونیم. ما ان الدلیل هنا اما نفی الضرر، دلیل بر خیار قبل چی بود؟ یا قاعده لا ضرر بود و اما الاجماع، یا اجماع بود. ول اول منتفن، قاعده لا ضرر جاری نمیشه و قاصرت الشمول است، چون فانه کما لا یجری مع الاقدام علی، همونطور که قاعده لا ضرر در صورت اقدام بر ضرر جاری نمیشد، کذالک لا یجری مع الرضاء بهی بعده، همچنین قاعده لا ضرر بعد از رضایت به ضرر و قبل بعد از تصرف دیگه جاری نمیشه، چون وقتی علم به ضرر پیدا کرد با این حال داره تصرف میکنه، دیگه اینجا انگار اقدام بر ضرر کرده، انگار رضایت به ضرر داره، اینجا قاعده لا ضرر پیاده نمیشه. و اجماع هم فهو غیر ثابت معرضا، قد متیقن اجماع جاییه که مغبون رضایت به قبل نداشته باشه، این تصرف نکرده باشه، لذا در صورتی که مغبون تصرف کرده باشه اجماع هم قاصرت و شمول است و شامل این مورد نمیشه. خب این پس دو تا ادعای مرحوم شیخ، به این دو تا ادعا اشکال کردن که نه، اینجا عرضم به حضور شما که این دو تا دلیل تمام نیست. اولا قاعده لا ضرر قاصرت و شمول نمی باشد، می فرماید به خاطر این که ما اگر شک بکنیم که بعد از تصرف قاعده لا ضرر جاری نمیشه یا نمیشه، اینجا میتونیم استصحاب بقای خیار بکنیم. پس قبل از تصرف مغبون که قاعده لا ضرر شامل میشد و خیار قبل ثابت میکرد، بعد از تصرف مغبون و علم به قبل ما شک میکنیم که قاعده لا ضرر پیاده میشه و خیار باقی یا باقی نیستش، شک میخونیم که خیار برطرف شده یا نشده، استصحاب بقای خیار میگه هنوز خیار باقی. این پس در رابطه با قاعده لا ضرر و اجماع هم میگیم بدین تقریبه که در کلمات فقها مطلقا ذکر شده که تصرف مقبون موجب سقوط خیار قبل نمی باشد. این اجماع فقها اطلاق داره، تصرف مقبون موجب سقوط خیار قبل نمی باشد اطلاق داره، چه بعد از علم به قبل چه قبل از علم به قبل فقها گفتن تصرف موجب سقوط خیار قبل نمی شود. لذا این دو تا دلیل که شما گفتین قاصرت و شموله، ما میگیم نه، این دو تا دلیل شامل تصرف مقبون بعد از علم به قبل هم میشوند. پس این میخواد مطلب بعدی مناقشه در این دو تا دلیل در الا ان یقال مرحوم شیخ بیان میکنه. الا ان یقال ان الشک فی الرفع لد فیستصحب، ما اگر شک بکنیم که قاعده لا ضرر جاری میشه یا نمیشه بعد از تصرف مقبون، در حقیقت شک میکنیم که خیار قبل برطرف شده یا نشده، شک ما در رفعه، لذا استصحاب بقای خیار میکنیم. فتعمل تو جزوه توضیح دادیم که نه، ممکنه بگیم شک ما در دفع اینجا که آیا خیار جدیدی آمده یا نیامده، لذا استصحاب جاری نمیشه، که حالا تو جزوه توضیح دادیم، انشاءالله مطالعه کنیم. همچنین اجماع فقها هم ادعا میکنیم که ندعی ان ظاهر قولهم ظاهر قول فقها، که میگن ان هذا الخيار خيار قرن لا يسقط بالتصرف، این عبارت فقها که میگن خيار قرن با تصرف ساقط نمیشه عامه، اطلاق داره، هم شامل میشه و تصرف بعد از علم به قرن رو هم قبل از علم به قرن رو، و اختصاص هذا الخيار من بین الخيارات بذلك، این خصوصیت خيار قرنه که در خيار قرن چه تصرف قبل از علم به قبل باشه چه تصرف بعد از علم به قبل باشه خیار ساقط نمیشه. این پس مناقشه در این دو تا دلیله، ولی مرحوم شیخ باز از این دو مناقشه جواب میدن، نسبت به اجماع جواب میدن که میگن نه، چنین اجماعی وجود نداره، بلکه کلمات فقها ناظر است به قبل از علم به قبل. این که میگن تصرف در خیار قبل مسقط نیست، یعنی تصرفات قبل از علم به قبل، تصرفات قبل از علم به قبل مسقط نیست. چرا حالا این جمله رو ذکر کردن؟ تصرفات قبل از علم به قبل که واضح مسقط نیست، میگه چون در خیار عیب و تدلیس فقها تصریح کردن که تصرف مسقط خیاره، چه قبل از علم به عیب چه بعد از علم به عیب. پس چون که در خیار عیب فقها تصریح کردن که تصرف مسقطه، چه قبل از علم به عیب چه بعد از به علم به عیب، لذا چون خیار قبل متفاوت بوده اینجا ذکر کردن که در خیار قبل تصرف مسقط نیست، و این که گفتن تصرف مسقط نیست مرادشون تصرف قبل از علم به قبله، یعنی برخلاف خیار عیب و تدلیس که قبل از علم به عیب و تدلیس هم تصرف مسقطه چون اونجا دلیل خاص داره، ولی در خیار قبل تصرف مسقط نیست قبل از علم به قبل. پس این اجماع مال قبل از علم به قبله، و الا بعد از علم به قبل تصرف مسقطه. چرا مسقطه؟ چون کاشف از رضایت به عقده. بعد از علم به قبل و ظهور قبل تصرف کردن مقبون کاشف از رضایت مقبونه، لذا مسقطه. این پس یه نکته، پس اینو بخونیم. لکن الانصاف عدم شمول تصرف فی کلمات هم لما بعد العلم بالقبل، انصاف اینه که کلمات فقها شامل تصرفات بعد از علم به قبل نمیشه، بلکه مرادشون این بوده که تصرف قبل از علم به قبل مسقط نیست، و غرض فقها از تخصیص حکم به هذا الخيار این که در خیار قبل این حکم رو بیان کردن به خاطر این بوده که تصرف مفقت هر خیاری، ولو وقع قبل العلم بالخیار کما فی العیب و تدلیس، چون در خیار عیب و تدلیس تصرف مطلقا مفقته، اما در خیار قبل تصرف بعد از علم مفقته، لذا اینو اینجا ذکر کردن که تصرف قبل از علم به قبل مفقت نیست برخلاف خیار عیب و خیار تدلیس. و یعید ذلک مشتهر بینهم، معیدش هم اینه که فقها در خیار عیب و تدلیس تصریح کردن که تصرف قبل از علم به عیب و تدلیس هم ملزمه و باعث اسقاط خیار میشه و بیع و لازم میکنه، چون که دلالت میکنه تصرف بر رضایت به بیع، لذا رد کردن و خیار کردن ساقط میشه، و همانا فقط عرش ثابت میشه و در خصوص عیب لعدم دلالت تصرف علی رضای بالعیب. فقط میگه خب تصرف کردن در خیار عیب نشان دهنده رضایت به بی هست، اما نشان دهنده رضایت به عیب که نیست. پس دو مسئله ما داریم، رضایت به بی، رضایت به عیب. اگر من تصرف بکنم یعنی به بی راضیم، ولی چون از عیب خبر ندارم، تصرف کردن من نشون نمیده که به عیب مبی هم راضی باشم، لذا عرش ثابت میشه اونجا. پس عرش برای چیه؟ برای اینکه من رضایت پیدا کنم به عیب. رضا این نمایست قتل عرش در خصوص عیب به خاطر عدم دلالت تصرف بر رضایت به عیب. من رضایت به بی داشتم ولی رضایت به عیب که ندارم، لذا عرش ثابت. لذا اینجا اجماع فقها و کیفکان فاختصاص و تصرف غیر مفقد در کلام فقها به ما قبل از علم، قبل از علم به قبل که تصرف مفقد نیست، و این نکته لا یکاد یخفا علی المتتبع فی کلماتهم. کسی تتبع در کلمات فقها کنه مشخص میشه که اجماع مال قبل از علم به قبله، پس مقتضی قاصرت شموله. ما اجماعی نداریم که بگه تصرف بعد از علم به قبل مسقط خیاره، پس همون حرفی که اول مرحوم شیخ در ثابت میشه. نعم لم اجد لهم تصریحا بذالک عدا ما حکی عن صاحب المسالک و تبعه جماعتون. میگه البته در کلمات فقها تصریح به بعد از علم نداریم، اما صاحب مسالک و جماعت این نکته رو ذکر کردن که انه اذا اقتضى الدليل للسقوط فلا ينبغي الاستشكال. وقتی ما دلیل داریم بر سقوط خیار قبل، ما دلیل داریم بر سقوط خیار قبل، چرا؟ چون میگیم تصرف کاشف از رضایته. وقتی ما دلیل داریم بر سقوط خیار قبل، دیگه این که فقها تصریح نکردن دیگه اشکالی پیش نمیاد. ما دلیل داریم بر این که تصرف کردن بعد از علم به قبل مسقط. دلیل ما چیه؟ یکی روایت خیار حیوان، یکی هم که تصرف کاشف از رضایت. حالا فقها تصریح نکرده باشن مشکلی پیش نمیاد، بلکه اگر ما باشیم و قواعد میگیم در خیار عیب و تدلیس هم قبل از علم به عیب و تدلیس باید تصرف مسقط نباشه. طبق قاعده تصرفی مسقطه که کاشف از رضایت باشه، لذا تصرف قبل از علم به عیب یا تصرف قبل از علم به تدلیس نباید مسقط باشه طبق قاعده. فقط نص خاص تو خیار عیب آمده که در خیار عیب مطلق تصرف کردن مسقط خیاره، اما نص خاص تو خیار تدلیس نیست، لذا بعد خیار تدلیس هم بشه شبیه خیار قبل. یعنی ما در خیار تدلیس هم همون چیزی که تو خیار قبل میگیم باید بگیم که بعد از علم به قبل و تدلیس تصرف مسقطه، ولی قبل از علم به قبل و تدلیس تصرف مسقط نیست علل قائله، بعد این حکمو بگیم. لذا مرحوم شیخ میفرماید رب ما یستشکل، اشکال میشود در حکم فقها به عدم سقوط خیار به تصرف کردن قبل از علم، با این که فقها حکم کردن به سقوط خیار تدلیس و عیب به تصرف قبل از علم. چرا فقها حکم کردن با اینکه ما دلیل داریم تصرفی که کاشف از رضایت مسقطه، ولی چرا در خیار تدریس و عیب حکم کردن که خیار ساقط میشه با اینکه هنوز علم به عیب و تدریس پیدا نکرده؟ ولی اعتذار رو به نص میگن نص خاص داریم. مرحوم شیخ میفرماید نص خاص انما یتم فی العیب، این نص خاص رو تو خیار عیب داریم، تو خیار تدریس که نداریم. لذا فانه خیار تدریس مشترک با خیار قبله که نص خاص نداریم. لذا چون نص خاص نداریم مقتضای قاعده باید چی باشه؟ مقتضای قاعده باید این باشه که تصرف قبل از علم مسقط نیست، چون تصرفی مسقط هست که کاشف از رضایت باشه، تا علم حاصل نشه که رضایت حاصل نمیشه. لذا مقتضای قاعده در حکم تصرف قبل از علم به قبل تدریس واحده. بعد مرحوم شیخ میفهمد ما همون حرفو میدنیم و تحقیق و انیقال که مقتضای قاعده عدم سقوطه، یعنی تصرف کردن قبل از علم به عیب، قبل از علم به قبل، قبل از علم به تدریس مسقط نیست. چرا؟ لبقاء ضرر، چون ضرر باقیه. لذا استصحاب هم اینجا جاری نمیشه. جواب از استصحاب چیه؟ استصحاب اصل حیث لا دلیل. وقتی ما دلیل داریم که قاعده لا ضرر میگه تصرف قبل از علم به قبل ضرره، و منم که اقدام بر ضرر نکردم چون خبر نداشتم، لذا وقتی دلیل داریم که قاعده لا ضرره میگه خیار قبل ثابته، دیگه نوبت به استصحاب که اصل عملیه اصلا نمیرسه. و تحقیق و انیقال که مقتضای قاعده اینه که خیار قبل ساقط نمیشه بعد در تصرف قبل از علم، لبقای ضرر، چون ضرر هنوز هست، و عدم دلالت تصرف مع الجهل علی الرضایت بلزوم العقد و تحمل ضرر. و تصرف کردنی در حالی که من جاهلم، هنوز علم حاصل نکردم، که دلالت نمی کنه بر رضایت بلزوم عقد و تحمل ضرر. بله، قد برد النفس فی العیب علی السقوط، تو خیار عیب دلیل خاص داریم، میگه خیار ساقط، و ادعا علیه الاجماع که بلش ادعای اجماع هم شده. و ثانیاً تو خیار عیب ضرر سقوط فیه متدارکن بالعرش، اونجا ضرر با عرش جبران میشه. و انکان نفس امساک المعیب قد یکون ضررن، گرچه خود نگه داشتن معیوب ضرره، ولی ضرر اونجا با عرش جبران میشه. ولی تو خیار قبن و تدلیس که چنین دلیلی نداریم که، عرش که نداریم که. لذا در خیار قبن و تدلیس باید بگیم تصرف کردن مسقط خیار نمی باشد. لذا فاین تم دلیلون فی تدلیس عیدن قلنا به، اگر ما دلیل خاص داشته باشیم تو تدلیس قائل میشیم، ولی دلیل خاص تو تدلیس نداریم، فقط تو خیار عیب داریم. چون دلیل خاص نداریم و الا، چون دلیل خاص نداریم وجب الرجوع الی دلیل خیاره. دلیل خیار تدلیس میگه خیار تدلیس باید ثابت باشه، همونطور که خیار قبل از علم به قبل ثابته، باید خیار تدلیس هم قبل از علم به تدلیس چی باشه؟ ثابت باشه. بعد مرحوم شیخ در آخر میفرماین ما که گفتیم تصرف کردن، پس خلاصه کلام مرحوم شیخ چی شد؟ تصرف کردن بعد از علم به قبل مسقطشون کاشف از رضایت، ولی قبل از علم به قبل تصرف کردن مسقط نیست، چون کاشف از رضایت نیست. پس باید تصرفی صورت بگیره که کاشف از رضایت باشه. اما اگر یک تصرفی صورت بگیره که ما شک بکنیم این تصرف کاشف از رضایت هست یا کاشف از رضایت نیست، اینجا اصل اونه که خیار باقی باشه. پس تنها تصرفی مسقط خیاره که بتونه کاشف از رضایت باشه. لذا هر جا ما شک کردیم که این تصرف کاشف از رضایت هست یا نیست، اصل اونه که خیار هنوز باقی باشه. در هر جا شک کردیم استصحاب بقای خیار جاری میشه. پس ثم ان الحکم به سقوط خیار به تصرف بعد از علم به قبل مبنی بر آن چیزی که ما در خیارات قبلی هم گفتیم، که تصرف دلیل باشه بر رضایت به لزوم عقد. ما چرا میگیم تصرف مسقط خیاره؟ چون تصرف کاشف از رضایت به لزوم عقده. و الا، اما اگر تصرف کاشف از رضایت نباشه، کان اللازم فی غیر ما دل فعلا علی الالتزام بالعقد من افراد تصرف، هر جا ما دلیل نداشتیم که تصرف التزام به عقده، تصرف نشان دهنده رضایت به عقده، هر جا شک کردیم باید رجوع کنیم به اصالت و بقای خیار، بگیم خیار هنوز چیه؟ باقیه. پس نتیجه ما ذکرنا این شد که مسقط سوم میشه تصرف بعد علم به قبل. اگر مقبون بعد از علم به قبل تصرف بکنه، تصرفش مسقط خیار هستش. والحمد لله رب العالمین.